پرسنل رو به کار با داشتم، انگیزش رو بیشتر کردم، بتونستم آیدی خوبی برای سازمان هم داشته باشم. این روش چند تا مزیت خوب داره. یکیش همون بازخورد سریع باعث میشه کارمندها بتونن زود خودشون رو اصلاح بکنن. یه جایی که فکر میکنم کارم رو درست انجام نمیدم یا دوچار خود ارزیابی غلط از خودم شدم، چون خیلی از ما فکر میکنیم کارمون درسته دیگه، چون هیچ کسی نیست به ما بازخورد بده، اونجا خودم رو اصلاح میکنم. مورد دوم اینه که نسل جدید و نسل زد دنبال بازخورد فوری هن. اینا بی‌حوصله‌ن، اینا دنبال تنوع هن، دنبال بازی هن، و اینها هم خیلی جذابه و اون بحث روزمرگی رو در سازمان شما از بین میبره. قسمت سومش اینه که توی محیط های پویا مثل استارتاپ های ایرانی، اصلا مثل کسب و کارهای کوچیکه، ما هر روز داریم با یک مسئله اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جدید مواجه میشیم و اهداف ممکن است برای تغییر بکنن. این روش خوبه. یعنی من دیگه نمیتونم برای اول سال، برای آخر سال هدف گذاری بکنم. الان ما در حوزه مشاوره یا در سازمان خودمون اومدیم اهداف رو هفتگی کردیم، ماهانه کردیم، به خاطر تغییراتی که وجود داره و سریع به پرسنل بازخورد میدیم و اگر دیدیم جایی باگ داره یا چالشی داره میایم اون رو سریع اصلاح میکنیم. پس بازخورد چابک به من کمک میکنه که بتونم اهداف اسمارت، یعنی مشخص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی و مرتبط رو مشخص بکنم و به اون آیدی برسم. مثلا به جای اینکه بگم فروش بیشتر، بگم افزایش 10% فروش تا پایان ماه. مورد دومی که باید لحاظ بکنیم تو بحث بازخورد چابک، بحث استفاده از تکنولوژی. ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید از تکنولوژی زین پس استفاده بکنیم برای عقب نموندن از بازار. و همین مسئله داشتن یک سیستم بازخورد چابک مجبورت میکنه که از نرم افزارهای مثل ترلو، گوگل فرمز و نرم افزارهای از این دست استفاده بکنی و ماهیت سازمان رو از اون حالت سنتی در بیاری و اطلاعات و دیتاهای قابل سنجش و قابل اندازه گیری داشته باشی. و در نهایت حتما شما باید پاداش های معنادار بدید، یعنی باید یک سیستم تشویق و تنبیه داشته باشید که اگر به فلان هدف در فلان روز و در فلان شرایط رسیدیم، این پاداش با این شرایط برای شما در نظر گرفته شده و حتما باید پرداخت بشه. مدیریت عملکرد هم مثل یه نقشه راه واقعیتش برای موفقیت سازمان، که در خیلی از سازمان ها و کسب و کارها، مخصوصا کسب و کارهای کوچیک که ماهیت سنتی هم دارن، نادیده گرفته شده، که اگر درست پیاده بشه نه تنها عملکرد بهتر میشه، بلکه پرسنل شما حس میکنن که دیده میشن و انگیزه دارن و دوچار روزمرگی نمیشن و این فشارهای روحی روانی که در بازار کار برای من کارفرما و برای پرسنل هم هست کمتر میشه، چون خود به خود ماهیت کسب و کار رو پیاده‌تر میکنه. ممنونم که شنیدید و امیدوارم که این مطلب براتون مفید واقع شده باشه.
درود به شما، خیلی متشکر، با شما خداحافظی میکنیم و ممنونیم از حضورتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
نفس عمیق. امروز میخوایم درباره یک گیاه بسیار خاص صحبت کنیم. گیاه گازمانیا به خاطر گلهای بزرگ و ستاره شکلش بسیار مشهور و پرطرفداره و یکی از دیگر دلایلی که این گیاه رو از سایر گیاهان جدا میکنه تنوع بی نظیر رنگ گلهای اونه. این گیاه در طول عمر خودش تنها یک بار گل میده و سپس زندگی خودش رو از طریق پاجوشهایی که تولید میکنه ادامه میده. با ما همراه باشید تا روش نگهداری از این گیاه خاص و عجیب رو با شما در میون بذاریم. همانند ما بقیه گیاهان، گل گازمانیا هم در مکانهای روشن و نور طبیعی خوشحال تره و پنجره‌های شرقی و یا غربی برای اون مناسب تره. حتما این نکته رو در نظر داشته باشید که نور مستقیم و داغ خورشید میتونه موجب ایجاد سوختگی بر روی برگ‌های گیاه بشه. این گیاه برای چند هفته میتونه در نور کم دووم بیاره، ولی ادامه این مشکل منجر به نابودی گیاه میشه. اگر که دوست دارید که گیاهتون رشد خوب و عمری طولانی داشته باشه و همچنین پاجوش‌های زیادی تولید کنه، کلید اون نگهداری گیاه در محلی روشنه. گیاه گازمانیا به آبیاری متوسطی احتیاج داره. بهتر فنجان گیاه که همون قسمت رنگی در انتهای گیاهه با آب سبک پر بشه و هر 3 الی 4 هفته یک بار برای جلوگیری از ایجاد باکتری و پوسیدگی گیاه آب اون رو تعویض کنید. همچنین توجه کنید که این کار رو در زمان گلدهی گیاه نباید انجام بدید، چرا که موجب کوتاه شدن عمر گل گازمانیا میشه. در زمان سرما و در شرایطی که نور کمه، آب کمتری داخل فنجان گیاه بریزید و اجازه بدید 2 الی 7 روز خشک بشه و بعد اون رو با آبی تازه پر کنید. همچنین مانند سایر گیاهان باید میزان آبیاری این گیاه رو در فصل زمستان و سرما کاهش بدید. آبی که به این گیاه میدید حتما باید سبک باشه. ابتدا آب رو به مدت چند ساعت در جایی ساکن کنید تا کلور آب بپره و بهتره که از آب تصفیه شده استفاده کنید.
رادیو اقتصاد، گذر بازار، یه نشانی کوتاه سرراست، گذر بازار رادیو اقتصاد یا رادیو اقتصاد گذر بازار، یه برنامه مستقل با عقبه علمی بروز چابک. من روی چابک بودن تأکید و بلکه اصرار دارم. گذر بازار یه برنامه با ثبات، به خصوص در شرایط حساس. رفتار هیجانی نداشته باشیم. این یعنی خرید هیجانی چی؟ نداشته باشیم. من خودم کاسب نیستم، ولی بعضی کسبه یا قدرت خارق‌العاده و فراطبیعی دارن یا دوره شعبده بازی دیدن، یعنی هنوز خبر از دهن مجری بیرون نیومده، یه ورد میخونن همه روغنای نباتی جامع و مایع غیب میشه، برنج عین کفتر بال در میاره پر میزنه میره انبار، تا اطلاع ثانوی برنج خدا نگهدار. اینا ثبات بازار رو میگیره. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. بریم به سراغ بخش گذر گردشگری و همراه بشیم با جناب آقای محمد رضا کارگر، کارشناس میراث فرهنگی و موزه ها. آقای کارگر سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکر. خب امروز کجا میریم آقا؟
من فکر کردم چون در این خود من بسیار جذابیت داره خود تهران و اینکه دسترس‌تر هست برای مردم تهران و همینطور اینکه تهران الان باز به عنوان یکی از هدف‌های گردشگری برای مردم استان‌ها و سرزمین به اصطلاح دیگر سرزمین‌ها شده، لذا خواستم که در این برنامه از یکی از آثار بسیار بسیار با شکوه که همان کاخ گلستان هست و عموماً راجع به اون شنیدن در مستندها، در خیلی از فیلم‌ها دیدن، ولی یه توضیحی راجع بهش بدیم، یه انگیزه بیشتری رو ایجاد بکنیم برای مخاطبین عزیز در تهران زندگی میکنن یا از استانها و شهرهای دیگه به تهران سفر میکنن، این بنا رو حتما مورد بازدید قرار بدن.
بسیار عالی، در خدمت شما هستیم.
بنای کاخ گلستان در واقع میتونه اساس تاریخ شهر تهران باشه، چون کریم خان زند توجهش به تهران در این اواخر شکل گرفته بود و اولین ارگ رو که ارگ کریم خانی هست در اینجا ایجاد کرد و از دوره در واقع زندیه و کریم خان ما دو ستون بسیار با ارزش داریم که همکنون در کاخ گلستان وجود داره و این نشون میده که اصالت این بنا و تاریخچه مجموعه کاخ گلستان که ارگ دوران قاجار هست و قاجار تهران رو به عنوان پایتخت انتخاب میکنن برمیگرده به انتخاب دوران زندی و بعد از اینکه قاجار سر کار میاد و تهران انتخاب میشه برای پایتختی، ساخت کاخ گلستان در ادامه آن چیزی که در دوره کریم خان زند پایه‌ریزی شده آغاز میشه و در هر دوره ای از پادشاهان دوره قاجار بخشی به این بنا اضافه میشه، هرچند که متاسفانه بخشی از این بنا در دوره پهلوی اول تخریب میشه متاسفانه، ولی آن چیزی که امروز باقی مانده کاملا ما رو آشنا میکنه با معماری زیبا و با ارزش دوره قاجار. و چون ما به ما خیلی نزدیک دوره قاجار، خیلی برامون جذابه، چون در فیلم ها، در مستند ها، در تاریخ خیلی از این دوره ما خوندیم و شنیدیم و دیدیم. لذا وقتی ما میریم درون کاخ گلستان، تاریخ رو میتونیم به صورت ملموس کاملا احساس بکنیم، و به خصوص تالار آینه که خب بسیار بسیار مورد توجه گردشگران خارجی و به هر حال اتفاقات بسیار سیاسی که در اینجا اتفاق میفته و تابلو بسیار با ارزشی که کمال‌الملک از تالار آینه با حضور ناصرالدین شاه ترسیم میکنه، یکی از شاهکارهای کمال‌الملک هست و شاید بتونه بگیم که کمال‌الملک در واقع با این اثر نقاشی خودش هست که شهرت جهانی پیدا میکنه و در تاریخ نگارگری ما نام خودش رو ثبت میکنه و مکتب کمال‌الملک پایه‌گذاری میشه. به خصوص تالار هدایا که نشون میده که در اون دوره قاجار و پادشاهان قاجار با چه کشورهایی مرابطه داشتند و چه آثار با ارزشی رو به عنوان هدیه از طرف کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اروپایی هدیه شده به پادشاهان قاجار و همگی اونها در اینجا نگهداری میشن. تابلوهای بسیار نفیس نقاشی هستند، فرشهای بسیار زیبا، کاشیکاریهای بسیار زیبا و همینطور در واقع عکاسخانه اینجا که عکسهای بسیار بسیار جذابی چون در دوره قاجار هست که عکاسی وارد ایران میشه، هنر عکاسی سند عکاسی وارد ایران میشه و بسیار مورد توجه به خصوص ناصرالدین شاه قرار میگیره بعد از اینکه سفری رو داره به اروپا و دیگر. علی‌هذا ما بخوایم راجع به کاخ گلستان صحبت بکنیم، یه بنای بسیار زیبا با تمام ظرافت‌های معماری دوره قاجار که فقط ما اگر به کاشی‌های اون توجه بکنیم، هر قطعه از کاشی‌های اون یک تاریخ هستند و بیانگر یک واقعه هستند و یه موضوعی رو در واقع به نمایش می‌ذارن و تمام آثار منقولی که در این موزه، در این کاخ موزه به نمایش گذاشته شده، به نظر من یه روز بسیار بسیار خوب و خاطره انگیز رو برای ما می‌سازه، به خصوص اینکه ما اگر خانوادگی بریم و بچه‌های ما با تاریخ خودشون چه از نظر معماری، چه از نظر سیاسی، چه از نظر هنری کاملا آشنا میشن. و به هر حال کاخ گلستان در یه منطقه تاریخی در کنار بازار قرار گرفته و خود این میتونه یه جذابیت مضاعف رو برای اون داشته باشه.
درود به شما. من فکر میکنم راجع به اماکن و نقاط دیدنی شهر تهران به اون اندازه‌ای که باید در طول سالیان پرداخت لازم صورت نگرفته و چه بسا تو همین برنامه ما بتونیم در واقع از این موقعیت حضور جناب عالی نهایت بهره رو ببریم و بیشتر آشنا بشیم با شهر تهران، پایتخت ایران زمین و البته اماکنی که در طول سالیان به شکلی گویای بخشی از تاریخ این سرزمین هم هستند. ممنون از جناب علی، جناب آقای کارگر.
متشکرم و تشکر از وقتی که در اختیار ما.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و با شما خداحافظی
میکنم. متشکرم.
خداحافظ.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم دوست دارم، چه شب ها منو آسمان تا دم صبح. سرودی نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم.
سلام
صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. جهان یک دهان شد هم آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را
دوستان گرامی. به پایان این برنامه رسیدیم. متشکرم از اینکه امروز همراه ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و خداحافظ.
تنها نشستم، ساغری ز چشمت به من ده که خستم، نشکنی دلم را که در خود شکستم، ساغری از آن می به حالا برد به من ده، وان چه با کرامت کمالا برد به من ده، آن چه آهون را به شیری کشد میآورد، وان چه در زبونی زبالا برد به من ده. یک سونهی پیمانه را به من از نگه خود دهی، میخانه را همان به که به جز عشق و دیوانگی کنی از همه چیزی تهی، دیوانه را چشمت ساقی بهار مستی من، با تو باقی قرار هستی من، آری مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد، زمین پرستی من. خوشا تو که با من خسته هم زبانی کنی، خوشا تو که با دل من شکست خانی کنی، کیم من که دست و پا پیش چشم تو گم کنم، کی تو که با من گم شده شبانی کنی، چشمت ساقی بهار مستی من، با تو باقی قرار هستی من، آری مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد، زمین پرستی من. ساقیا چه غمگین چه تنها نشستم، ساغری ز چشمت به من ده که خستم، نشکنی دلم را که در خود شکستم، ساغری از آن می که حالا برد به من ده، وان چه با کرامت کمالا برد به من ده، آن چه آهوان را به شیری کشد بیاور، وان چه در زبونی زبالا برد به من ده.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
چهار ماه ایشون من اجاره نمیده.
یه قولومن داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، از این لحظه با شما هستیم در برنامه روی خط باشید از رادیو اقتصاد. حالا احوالتون چطوره؟ حال کسب و کارتون چطوره؟ امیدواریم که اگر از آغازین لحظات صبح کسب و کار رو شروع کردی تا الان اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، و اگر هم الان در حال انجام کسب و کار هستید یا اومدید سر کار، لحظه هایی سراسر خیر و برکت پیش روتون باشه. در دنیای کسب و کار امروز مفهوم اشتغال مثل خیلی از مفاهیم دیگه دچار تحول بنیادی شده دیگه. خیلی از کسب و کارها مثل کسب و کارهای قدیمی نیستند که صبح برن سر کار بعد از ظهر بیان خونه. امروزه خیلی از متخصصان ترجیح میدن به جای استخدام در یک شرکت به صورت مستقل و به اصطلاح فریلنسر کار کنن، که ما به جای این عبارت معادل فارسیش رو استفاده میکنیم، به صورت آزادکار و مستقل. بنابراین ما در برنامه امروز میخوایم درباره افرادی صحبت بکنیم که آزادکاری میکنن و به صورت مستقل سر کارشون میرن و به نوعی به سازمان خاصی وابستگی ندارن و با مشتریان و کارفرمایان مختلفی همکاری میکنن و خدمات تخصصی خودشون رو به صورت پروژه‌ای یا به صورت طرح ارائه میکنن. خب این کار یه ویژگی که داره، این نوع کار، اینه که انعطاف پذیری زیادی داره، اما در این حال چون دوستان عزیز تازه در واقع این نوع کارها رو شروع کردن، باید بدونن، آگاهی داشته باشن که چه مسائل و چه تبعاتی ممکنه در پیش روی اونها باشه. به خاطر همین ما در برنامه امروز در خدمتتون هستیم تا از قراردادها صحبت بکنیم که سندهای مهمی هستن در قراردادهای آزادکاری و مستقل کاری، و همینطور در خصوص پرداخت یا مواردی از این دست که ممکنه افراد آزادکار با اونها روبرو باشن. اگر شما تجربه ای دارید، اگر در خصوص آزادکاری با مشکلات و چالش هایی روبرو شدید، حتما با ما در ارتباط باشید و برنامه امروز رو گوش کنید، چرا که مهمان عزیزی هم در استودیو حضور دارن، آقای علی تقی‌زاده، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، که تا لحظات دیگه گفتگومون رو با ایشون آغاز خواهیم کرد. راه های ارتباط رو به خاطر داشته باشید: سامانه پیامکی 3036-37.
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسید.